لازم میاد. یعنی خدای سبحان کسی انتخاب کرده که پیامش را به گوش مردم برساند، اما چون سابقه خوبی ندارد مردم از او پیام نمیگیرند، حرف او را نمیپذیرند. لذا همه انبیا از نگاه قاعده لطف قبل از اینکه به پیامبری مبعوث بشن اونها گمراه نبودن، اونها منحرف نبودن، اونها ظالم نبودن. این قاعده عقلی که عرض میکردم تفسیر باید حتما شما مسلط به اون قواعد عقلیه باشی، اینجاست که اون به عنوان قرینه میاد به کمک تفسیر این کلمه ظالم. این ظالم بعضی گفتن که از جنس اون آیه است که وجدک ظالما فهدا. این ظالا فهدا، اون ظال اولی در مقابل هدایته. هدایتی که اینجا داره یعنی که قبلا قرآن نداشتی، وحی نداشتی، نسبت به وحی کنار بودی، الان بهت وحی دادیم. و وجدک ظالا فهدا، ظال نه یعنی گمراه بودی، هدایتت کردی،
انشراح.
بله سوره انشراح. بلکه یعنی تو قبلا نبی نبودی، نبیت کردی، قبلا ملهم به وحی نبودی، ملهم به وحیت کردی. بعضی گفتن اینجا کلمه ظال همینه، میگه من چون ملهم به وحی نبودم خطای در موضوع صورت گرفت. خطای در موضوع یعنی چی؟ یعنی من اینجا رفتم به دفاع، عقل حکم میکرد که از یک مظلوم من برم دفاع کنم، رفتم دفاع کردم، اون مشت رو فوکزه، اون مشت رو من زدم، اما نمیدونستم نتیجه این مشت به قتل منجر میشه و من به خطر میافتم. این به نظر من شاید اون صحیح ترین و دقیق ترین پاسخی داده شده اینه که این زال در مقابل وحیه، یعنی من اون روز که ملهم به وحی نبودم که
بله،
چون وحی نبود که به من بگوید که الان بزن یا نزن، محکم بزن یا محکم نزن، من بودم و خودم و عقل من به من میگفت که از مظلوم باید دفاع کرد، من از مظلوم دفاع کردم، اون ضربه را هم زدم و این ضربه منجر به قتل شد. این اولا اینجا ممکنه این مسئله پیش بیاد که خب حالا این قتل عمدیست یا غیر عمدیست. بحث اینه که اصلا این هم محکوم به قتل بودن به خاطری که همه این قبطی ها با هم راضی بودن به این که بنی اسرائیل را بکشن، جوانهاشون و مرداشون را بکشن و زنهاشون را به اسارت ببرن.
بله.
و اونها را اسیر کنن. اینا همشون منتها چون جناب موسی قدرت این کار را نداشت، اگه قدرت داشت که بعد با اونها مبارزه میکرد و بنی اسرائیل از دست اونها نجات میداد. پس کلمه زال به این معناست که ایشون ملهم به وحی نبود، مثل و وجده که زالن، یعنی ملهم به وحی نبودی، فهدا خدای سبحان تو رو ملهم به وحی کرد. این یک معنی. معنی دیگه این است که زالن یعنی ایشون اصلا بنا نبود به اون مسیر، تو اون مسیر بیاد، تو اون شهر بیاد، تو اون کوچه بیاد، راه رو گم کرد، آمد اونجا و با این قصه مواجه شد. وقتی با این قصه مواجه شد، خب باید حتما از مظلوم دفاع میکرد، از مظلوم که دفاع کرد این اتفاق افتاد. یعنی که من بنا نبود اصلا سر از شهر شما در بیارم و اونجا بخوام جنگ ده، یک بار راه رو گم کردم در اونجا قرار گرفتم. اینم یکی از راههاییست که از امام رضا علیه السلام، این رو بعضی از مفسرین نقل کردن که از موسی منظورش این بود که من راه رو گم کردم، بنا بود یه شهر دیگری برم، جای دیگری برم، سر از این کوچه و این شهر در آوردم و مواجه شدم با این قصه. و بر اساس این یعنی که در هر صورت باید هست موسی دفاع میکرد از قبطی، از مظلوم، و نتیجه دفاع هم این شد که اون شخص کشته شد.
بسیار متشکر. خب حالا
اون قرینه عقلی هم باید تاکید بکنیم اینجا، چون اگر ما این رو زال رو معنی گمراه معنی کنیم به هیچ وجه با اون قاعده لطفی که عقل حکم کند
سازگار عقلی که فرض. بله.
پرسمان قرآنی.
ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن.
پاسخ به پرسش های قرآنی شما. تلفن های 329 10 551 و 329-10-552. پرسمان قرآنی.
شنونده دیگری سوال پرسیدن که چرا در قرآن خیلی از آیات تکراریه، مثل حالا به ویژه سرگذشت قومها، حالا به ویژه قوم بنی اسرائیل؟
بله، یکی از علتهای تکرار، شما در بحث تعلیم و تربیت مستظر هستید، یکی از اصول تربیت تکراره.
بله،
و تکرار یکی از آثارش تلقینه و تثبیته.
بله،
قرآن این اصل را که بشر بهش رسیده، اونایی که کار تربیتی کردن ولو اهل دین نبودن و این را به عنوان یک تجربه بشری قبول دارن، قرآن بر اساس این اصل مطالبی که مهم بوده است و باید تکرار کند و با آیات مختلف بیان کند، تا اینکه انسان بدونه که مطلب بسیار مطلب مهمی است و در جان او بنشیند. تکرار برای تثبیت است، برای تأکید است، برای تلقین است و اثر تربیتی بسیار بالایی داره.
بله، خب این یک نکته. نکته دیگری این تکرار قصه اقوام و اینها.
بله، به زبان در موقعیت های مختلف این داستان مخصوصا بنی اسرائیل رو داره بیان میکنه.
بله،
به خاطر اهمیت مسئله، به خاطر جا افتادن مسئله، به خاطر اینکه اصل این مطلب تثبیت بشه در ذهنها و تلقین القا بشه، تلقین کنه مسئله رو، تا اینکه اون اثر تربیتیش حاصل شه.
مهمترین نکته همون تربیت قرآنی است و قرآن برای اینکه این تربیت اتفاق بیفته، یکی از بهترین راه‌های تربیت تکراره. ولذا قرآن
مثل نماز، شما در روز چقدر نماز انسان میخونه و سوره حمد رو در روز اگه کسی فقط نماز واجب بکنه 10 بار باید سوره حمد را
بخونه،
10 بار بعد بگه ایاک نعبد و ایاک
نستعین.
خدا رحمت کنه سایت العلماء خویی رو در اون تفسیر البیانش.
بله،
فقط همین سوره حمد رو اونجا تفسیر کرد دیگه. اونجا داره که خدای سبحان میخواد از اصل تلقین برای انسان سازی استفاده کنه، که انسان هر روز حداقل 10 بار بگوید ایاک نعبد و ایاک،
خودش به خودش تلقین کنه،
یعنی خود این اثر تلقینی داره.
بله، بسیار متشکر، خیلی ممنونیم از شما جان.
الله الله.
پرسمان.
قرآن یک رحمتی است برای همه بشر و پیغمبر اسلام یک رحمتی است برای عالمین که در همه امور رحمت است. بنابراین قرآن و کتاب الهی یک سفره گسترده است که همه ازش استفاده می کنند، منتها هر کس به وضعی استفاده می کند. و عمده نظر کتاب الهی و انبیاء عظام بر توسعه معرفت است.
پاسخ به پرسش های قرآن.
هو الله.
سوال دیگری رو شنونده دیگری سوال کردن به صورت پیامک. سوال پرسیدن که لا اکراه فی الدین یعنی چی؟
بله، اینم از اون سوال هایی که زیاد مطرح میشه، که خب از این ور شما میگید لا اکراه فی الدین، قرآن میگه که در دین اکراهی نیست، در آیت الکرسی که این لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، از اون طرف هم میگه دیگه کسی اعلام بکند که من تا دیروز مسلمان بودم الان مسلمان نیستم مرتد میشود، و از اون برمی فهمد که در دین اکراه و اجبار وجود ندارد. از اون طرف میگه که اگر شما آمدی گفتی که من دیگه مسلمان نیستم، میگه نه باید مسلمان باشی، اگر بگی مسلمان نیستم محکوم به اعدامی.
بله،
ظاهرش اینه که ایشون این شبهه رو داره، اگرم این نبوده ما براش یه شبهه خیلی خوبی رو
محکمی ترسیم فرمودید.
پاسخ این است که لا اکراه فی الدین ناظر بر امر تکوینه، مثل محبت. مثلا میشه به یک کسی بگیم که مادرتو دوست نداشته باش، یک دست خودم نیست که. میگه نه خب شما یک ساعت مادرت دوست نداشته باش یه میلیارد بهت میدیم. میگه خب خیلی خوبه یه میلیارد بدید، میخوامم یک ساعت مادرم دوست نداشته باشم، اما این دست خودم نیست. حب و بغض اجباری، اختیاری
نیست.
مقدماتش چرا اختیاری؟ یعنی وقتی شما به نسبت به شمر بغض داری، نسبت به امام حسین محبت داری، این مقدماتی داشته که شما رسیدی به این ذیل مقدمه که عاشق امام حسین علیه السلام هستی. حالا این اگر دنیا رو بهت بدن شما نمیتونی دست از محبت سید الشهدا برداری، مگه مقدماتش خراب کنه؟
بله.
درست. مسئله دینداری و عدم دینداری هم مثل همین حب و بغضه، مثل عشقه، مثل نفرت و دوست داشتنه. میگه این اصلا اجبار بردار نیست که. نمیشه به این نفر بگی که من با زور و شمشیر میگم تو باید حتما خدا رو دوست داشته باشی، اونم میگه باشه چون حالا تو زور میگی من خدا رو دوست دارم. پس این آیه اشاره به امر تکوینیه که انسان نمیتواند بل اجبار چیزی را بپذیرد یا دوست بدارد یا دشمن بدارد. این یک مسئله، مخصوصا اینکه دنبالش داره که قد تبین رشد و منل
غی.
غی غی یعنی باطل، رشد یعنی راه حق و صحیح. خب وقتی انسان رشد را ببینه از اون ورم غی را ببینه، مگر میشه وقت بگیم که تو رشد را بل اجبار بپذیر؟ نه دیگه، انسان تکوینا میپذیره.
بله.
زیبایی را دوست نداره. خب وقتی زیبایی و زشتی هست، خب آدم زیبایی را دوست میداره، زشتی را که دوست نداره که. این پس نسبت به امر تکوین رسته است. اما اینکه اگر به کسی بگی که آقا من مسلمان بودم دیگه مسلمان نیستم، مرتده، این صیانت اجتماعی رو بیان میکنه. میگه میخوای مرتد بشی باش، کسی به کار شما کار نداری که، مثلا دست کسی نیست که. اما اینکه بیای تبلیغ کنی بگی من تا دیروز مسلمان بودم، بعد بررسی کردم دیدم که اسلام هیچ فایده ای ندارد، دل آدم ها رو تو نمیتونی به این وسیله خالی کنی، اجازه چنین کاری رو نداری. این در اصل به خاطر صیانت اجتماعی دین، برای اینکه بچه و کودک و نوجوان و اینها با این گونه رفت آمدهایی که کفار میتونن طراحی کنن، میگن آقا در قرآن هم در سوره آل عمران داره دیگه، گفتن که بریم نصف روزی ایمان بیاوریم، بعد یه دفعه با هم گروهی برگردیم بگیم ای بابا این بود دین، ما دیگه مثلا متدین به دین اسلام نیستیم. جلو اینجور کارا رو داره میگیره که دین بازیچه قرار
ندهن.
ولی خودش خواست دین رو نپذیره، خوب نپذیره، کسی کار با کارش نداره. اون ور خاک کار با کارش دارن، این ور خاک کسی باش کاری
نداره. بسیار متشکر.
پرسمان قرآنی. پاسخ به پرسش های قرآنی شما.
یکی از شنوندگان بزرگوار برنامه پشت خط تلفن هستم. من خدمت این شنونده بزرگوار عرض سلام و ادب دارم. سلام علیکم.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
وقت شما هم بخیر، خیلی متشکرم. عاقبت بخیر باشیم، خدمت شما هستیم. معرفی میفرمایین؟
خواهش میکنم، من اسماعیلی هستم از شیراز.
بفرمایید.
با توجه به آیه 135 سوره طه، قل کلون متربصون فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوی و من اهتدا، میخواستم ببینم تو این آیه منظور از اصحاب صراط مستقیم چه کسانی هستند، و اینکه فرمودن ما در انتظار وعده پیروزی و شما در انتظار شکست ما باشید، این به چه معناست؟ آیا این انتظار و وعده پیروزی به زمان امام زمان برمیگرده یا در قیامت باید منتظر باشید؟ ممنون از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
بله، بسیار متشکر. خیلی ممنونیم از خانم اسماعیلی از استان فارس شیراز. حضور خدمت شما هستیم. این آیه شریفه منظور از اصحاب صراط سوی کیا هستن و تحقق این وعده چه زمانی خواهد بود؟
عرض شد که حالا من اجمال عرض میکنم، یه پاسخ اجمالی، بعد یک بازگشتی از آیه 131 به این طرف هم داشته باشیم که پاسخ تفصیلی باشه.
بله،
پاسخ اجمالی این است که این هم مربوط به دنیاست هم مربوط به آخرته، چون وعده خدا برای این قرار گرفته که مستضعفین و مؤمنان در دنیا وارث زمین بشن. و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثین. اونا هستن که امام میشن، امام جامعه میشن و اونا هستن که وارث زمینه. پس بنابراین پیروزی از آن عرشبت که مؤمنان است. پس این گفتگو که بین کسانی که اصحاب صراط سوی هستند، یعنی کسانی که هدایت یافته هستند، نسبت به کسانی که در این مسیر قرار نگرفتن، وعده‌ای که این آیه به اونها میدهد هم مربوط به زمان هست، حجت سلام الله علیه هست، و هم مربوط به قیامت. اما من خواستم یه اشاره هم از آیه 131 اشاره بکنم که جنگ بین حق و باطل، جنگ بین دو جبهه که در سوره حمد اون را واضح تر شاید بیان کرده، اهدن الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. انعمت علیهم کیا بودن؟ در سوره نساء اشاره کرد من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. خب در مقابل اینا کیا بودن؟ مغضوبین و ضالین. مغضوبین و ضالین در مقابل صراط مستقیمی هستن، یعنی جنگ تمام عیار بین حق و باطل رو ما هر روز در نمازهامون وقتی سوره حمد رو میخونیم باید تصور کنیم و از خدای سبحان بخوایم که اهدنا الصراط المستقیم، خدای ما رو در صراط مستقیم قرار بده، یعنی صراط کسانی که بهشون نعمت دادی. اونا کیا هستن؟ یعنی در صراط انبیا، ائمه، صلحا، شهدا، در این مسیر قرار بده. خب قطعا این مسیر دیگه با فرهنگ غربی سازگار نیست. در آیه 131 به بعضی از نکات اشاره میکنه که به نظرم خیلی جالبه توجه کردن بهش. و اینه فرمود ولا تمدن عینیک الى ما متعنا به ازواج منهم زهره الحیات الدنیا. این همین چیزیست که الان خود جامعه ایمانی ما ممکنه که این شبهه براشون وجود داشته باشه که چرا اونهایی که بی ایمانن یا بی دینن یا کافرن این همه بهره و زهره از دنیا رو دارن، یعنی زیبایی های دنیا شامل حال اونهاست. پاسخش اینه که لنفته نهم فی، ما به خاطر آزمایش اونها اینا رو بهشون دادیم که هم بهش عذاب استدراجی هم میگیم. بعد فرمود که و رزق ربک خیر و ابقا. رزق و روزی که خدا به انسان میده چه در دنیا چه در آخرت، اون خیر است و اون ابقاست که بیشتر ناظر به آخرت، چون این در مقابل بحث دنیا بود. بعد نکته دومی که کسانی که میخوان در صراط سوی قرار بگیرن باید اهل نماز هم باشن، یعنی نماز نماد بندگیه، نمیشه یک نفر بنده باشه، بنده خدا باشه اما اهل نماز نباشه. و امر اهل که به صلات، البته کار سختیه، واستبر علیها، باید این نماز رو هم درست بخونی، دقیق بخونی، مستمر بخونی، نه اینکه یه روز بخونی یه روز نخونی. و خواستم اون دوتا آیه رو فقط اشاره بکنم. بعد بیم تا آیه 135، قل کلون متربسون فتربسو. حالا اونا که اهل نماز نیستن، اونا که اهل زهرت الحیات دنیا هستن، اونا که دنبال دنیا پرستی هستن، اونا منتظر باشن، مؤمنین هم منتظر باشن، پیروزی هم در دنیا و هم در آخرت از آن مؤمنان است.
بسیار متشکرم. پس حالا همونجوری که این شنونده بزرگوار سوال کردن، خواهر مکرممون، پس این به بحث مهدویت و زمان ظهور هم اشاره داره، بحث قیامت هم هست، هر دو تو هر دو زمان پیروزی انشالله با مؤمنان است و عاقبت للمتقین.
سید جان عرض کنم که مؤمن همین الان هم پیروزه، یعنی یک پیروزی مؤمن داره و اون آرامشه، آرامشی که ایمان به خدا به انسان مؤمن میدهد، او بهشت را همین الان داره تجربه میکنند. منتها اینکه حکومت حکومت مؤمنان باشد و زمین را وارثان واقعی زمین به دست بگیرن، حکومت تشکیل بدن، اون مربوط به زمان حضرت حجت سلام الله علیه میشه. ولی مؤمن همین الان پیروزه،
پیروز واقعی است.
بله، چون که و من اعرض عن ذکری
فان له معیشه زنکا
و نحشره یوم القیامه اعما. همین الان کسی که از ذکر خدا اعراض کرده در تنگی و در سختی قرار گرفته، اما از اون ورش علا به ذکر الله
تطمئن
القلوب، کسی که به یاد خداست و مؤمنانه زندگی میکنه، زیست مؤمنانه داره.
ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء.
یکی از اون برکات اون آرامش سکینه است.
بله، بسیار متشکر، خیلی ممنونیم از شما جان. جان رسیدیم به پایان برنامه، اگر نکته هست بفرمایید.
بله، علی حال شب شهادت زهرای مرضیه سلام الله علیها است. از همه عزیزان و بزرگواران و شنوندگان درخواست میکنم که همدیگر رو دعا کنیم. ما در زمان جنگ اکثر پیروزی هامون رو با نام مبارک حضرت رقم می زدیم و در طول این 40 سال هم اکثر پیروزی ها و موفقیت ها به نام مبارک زهرای مرضیه است. انشاءالله برای خروج از این بلا و درد و گرفتاری که وجود داره، این مریضی که ویروسی که وجود داره به کره زمین رو درگیر کرده، از زهرای مرضیه بخواهیم که انسانیت را، انسانها رو از این بلا نجات بده و مخصوصا شیعیان را از این بلای بسیار سخت و گرفتار کننده انشاءالله نجات بده و همه انشاءالله با سلامتی و انشاءالله با صحت از این گرفتاری انشاءالله بیرون بریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. انشاءالله همه این دعاها به اجابت خیر برسه به برکت وجود حضرت زهرا. رو اینکه فرمودید که تو دوران جنگ با نام حضرت زهرا سلام الله علیها خیلی از فتح ها اتفاق می افتاد و عملیات ها با نام مبارک ایشون بود. در یه سخنرانی سردار عزیز سردار سلیمانی دارن که میگن ما گوشه گوشه جبهه حضرت، حالا ایشون تعبیر عجیبی دارن، میگن ما حضرت زهرا را دیدیم و عنایات حضرت زهرا دیدیم و بسیاری از شهدای دیگه تقدیم میکنیم به روح همه شهدا. حالا صحبت شد خدا جای ملکی عزیز برادر دو شهید هستن و تقدیم میکنیم به روح همه شهدای عزیز این جلسه امروز رو و ثواب مطالبی که در این جلسه از قرآن کریم گفته شد و عرض ارادتی که به محضر حضرت زهرای اطهر خواهیم داشت. بیبی جان، چند روزی شده که مادر ما بیمار است، بین بستر بدن بی رمقش تبدار است، رنگ در چهره ندارد به جز آن جای کبود، روی زرد است و پر از غصه و حالش زار است. صلی الله علیک یا فاطمه یا بنت رسول الله. مجدداً تسلیت عرض می‌کنیم شهادت این بانوی بزرگ اسلام رو به محضر مبارک امام عصر مقام معظم رهبری. شما شنوندگان خوب برنامه قرآنی پرسمان قرآنی در پناه قرآن و اهل بیت باشین. شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. التماس دعا.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است، تا بیابی امر حق قرآن بخواه، راه و رسم زندگی از آن بدان.
تلفن همراه شما، رادیوی شما، دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما.
جانم ملغ رسی ز آه تو، یا آخر شدم شهید.
آخر شدم شهید،
آخر شدم
شهید، نه راه
تو یا علی،
زهرا فدایت این همه آهت که گرمکش، زهرا فدایت این همه آهت که گرمکش، من سوختم ز آه، من سوختم ز آتش آه، یا علی جانم به لب
رسید،
این ز آه، روزگار تو را گوش گیر غم، برخیز ای جهان، برخیز ای جهان، به پناه تو یا علی، برخیز ای جهان، به پناه تو یا علی جانم به لب
رسید،
آخر شدم شهید، افتد نگاه من به نگاه تو یا علی، افتد نگاه من، افتد نگاه من به نگاه تو یا، جانم به لب رسید علی. تو گواه، تو یا علی، میریزم عشق تو را پاک میکنم، چینم ستاره، چینم ستاره از رخ ماه، تو یا علی جانم لب رسید،
باز هم تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان شنونده، عاشقان صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها، شهادت این بانوی بزرگوار رو امیدوارم هر جا که هستید و دلهاتون به نام حضرت صدیقه کبرا سیاه پوش شده، عزاداری هاتون در این ماتم و در این مصیبت مورد قبول خداوند متعال قرار بگیر. از خدا میخوایم که تعجیل در ظهور و فرج فرزند این بانوی بزرگوار حضرت حجت ابن حسن ارواحنا فداه داشته باشه و انشالله هرچه زودتر اون حضرت ظهور کنند و ما از سربازان و یاران و پادر رکابان ایشون باشیم.